بحث سوم، قسمت دوم. در عالم عبودیت مطلقه و فنای مطلق دیگر رسول الله نیست، محمد نیست، هیچ اسم و رسمی نیست و نمیتواند بوده باشد. آنجا خداست جل و علا، آنجا خداست و بس، و معلوم است در جایی که خدا باشد هیچ چیز جز ذات اقدس وی نمیتواند بوده باشد و تمام موجودات به نور او و به ظهور و تجلی او همه و همه بدون استثناء موجودند و هر کدام در عالم خود و در خور ظرفیت و ماهیت و سعه وجودی خود تحقق دارند. چقدر خوب و عالی عارف معروف و عالی قدر مصری ابن فارز این مراحل و منازل را شرح می دهد. و اطلبها منی و اندی لم تزل، عجبت لها بی کیف ان استجنتی. من آن محبوب و معشوقم را که ذات اقدس او بود از خودم می‌خواستم و طلب می‌کردم، با آنکه او همیشه و پیوسته با من است، و من در شگفت افتادم که او چگونه به واسطه وجود من، نه به واسطه امر غیر و جدای از من، بلکه به علت منیت من و تعین من از من خودش را پنهان نموده است. و ما زلت فی نفسی بها مترددا لنشوت حسی و المحاسن و خمرتی، و پیوسته در نفس خودم و در باطن خودم در جستجوی او متردد بودم، یعنی رفت آمد داشتم، و این تردد و رفت آمد به واسطه مستی حواس من بود که از شراب مست کننده زیبایی ها و جمال ها مرا مست می نمود و مانع می شد از آن که بتوانم پرده حس را بدرم و خود را به محبوب ازل و ابد برسانم. اسافر عن علم الیقین لعینهی الی حقهی حیث الحقیقت و رحلتی. بالاخره از علم الیقین، یعنی از علم تفکیری و ذهنی یقینی خود، مسافرت کردم به عین الیقین و او را عیناً مشاهده کردم و از آنجا نیز مسافرت به حق الیقین نمودم و حقیقت موجود را دریافتم. مولا عبدالرزاق کاشانی در شرح تائیه خود که مسماست به کشف الوجوه الحره لمعانی نظم در، صفحه 387 گوید: علم الیقین عقد ذهنی مطابق بلا استراب، و عین الیقین مشاهده بلا حجاب، و حق الیقین اتحاد بعد اقتراب. و بعضی از صوفیه گفتند علم الیقین حال التفرقه، و عین الیقین حال الجمع، و حق الیقین حال جمع الجمع به لسان توحید. و نیز گفته شده است که للیقین اسم و رسم و علم و عین و حق، فالاسم و الرسم للعوام، والعلم علم الیقین للاولیاء، و عین الیقین لخواص الاولیاء، و حق الیقین للانبیاء، و حقیقت و حق الیقین اختص بهی نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آنگاه پس از شرح مفصل و تفصیل کیفیت منازل و آثار وجودی و لوازم لاینفک آن میگوید: و موضعها فی عالم الملکوت ما خصصت من الاسرا بهی دون اسرتی. و موضع و محل ورود اسماء الهیه در عالم ملکوت که عالم صفات است، آنجایی بود که در سیر من از عالم غیب و شهادت به سوی عالم صفات و ملکوت به من اختصاص داده شد، و آن به جهت رفعت و سرمایه های قوای روحانیه و حواس ظاهریه و باطنیه من نبود. مدارس و تنزیل، محارس و غبطت، مغارس و تعویل، فوارس و منعتی. آنجایی که سیر من بدان کشید، محل درس قرآن و تلاوت آنها بود که فتالیات ذکرا و اماکنی بود که صاحب و واصل بدان مقام را از غبطه و حسد محافظت می نمود. به جهت علو و بلندی که داشت هیچ کس را غبطه وصول بدان نبود و به مقام و درجه مادون آن که مقام خودش بود راضی بود و آنجا محل غرس و کاشتن معانی و تأویل قرآن بود که از آنها سرچشمه می گرفت و دیگر در آنجا زواجر و موانعی بودند که نمی گذاشتند کسی را که بخواهد به حریم ذات دست یابد از آنجا عبور کند و متجاوزان را منع می نمودند، زیرا که بسیار اندکند کسانی که بتوانند از عالم صفات گذشته و خود را به عالم ذات واصل نمایند. و موقعها من عالم الجبروت من مشارق فتح للبصائر مبهتی، و کسی که از عالم صفات بگذرد و به عالم جبروت که ذات است نائلاید، محل وقوع و تمکن و استقرار آن صفات و اسما در وی مشارقی است که ذات اقدس در آنجا طلوع می کند و گشایش و فتح وصول به ذات در آنجا به هم می رسد. و حقاً جایی است که بصیرت ارواح و نور باطنی قلوب و دلها را به بهت و حیرت می افکند، زیرا که با کشف و طلوع نور ذات هیچ اسم و صفتی باقی نمی ماند، همه را می سوزاند و در حیرت سرازیر می کند. ارائک و توحید مدارک و زلفت مسالک و تمجید ملائک و نصرتی. آنجا اریکه ها و مقامات توحید است و محل ادراک و دستیابی به حقیقت تقرب و محل سلوک و پیمودن راه و مسلک پاک در ذات است، سیر فی الله، و مبادی تکوین است که از آسمان ذات به عرض کائنات برای نصرت صاحبش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در معرکه مشرکین نازل می شود. و منبعها بالفیض فی کل عالم لفاقت نفس بالافاقت اسرتی، و منبع و محل فیضان آب رحمت حق در هر عالمی به واسطه احتیاج و نیازی که ذات انسان به واسطه افاقه ای که از محو پیدا نموده و اینک دارای سهو شده است و بعد از سکر و مستی از فنا در مقام بقاء به حق که بعد از فناء از غیر او برای او عائد شده است، چهار چیز است: فوائد و الهامن، روائد و نعمتن، اوائد و انعامن، موائد و نعمتی. اوائد و فوائدی که به الهام و القاء حضرت حق پدید آید تا با نور آن میان فجور و تقوا فرق گذارد، زیرا که نفس برای تصرف در اشیا محتاج است به اذن و اشاره ملکوتی حق جل و عز. دو، معارف آثار اسمایی که در صفحات وجود لائح است و موجب روشنی و تازگی چشم عارف می شود، زیرا کسی که بعد از بیهوشی و سکر به هوش می آید، دیدگانش به نور مشاهده حق در هر موجودی تازه و روشن می گردد. سه، منافع انعام حق بر بندش از نعمتهای اخرویه در عالم غیب است که ادراک بنده می شود. چهار، سفره‌های گسترده از نعمتهای دنیویه که در عالم شهادت مبسوط است. این چهار چیز نتیجه فیض اسم ملهم و شهید و منعم و غیره هاست که نفس انسان برای آبادانی دنیا و آخرتش بدانها محتاج است. و یجری به ما تؤت طریقت و سائری علا نهج ما من الحقیقت و اعتتی، و جاری می شود اجزاء وجودی من از نفس و روح و قلب و قالب من با آنچرا که احکام طریقت از تزکیه و تحلیه به من عطا می کند بر آن نهجی که ذات من و حقیقت من به من عطا می کند. مولا عبدالرزاق در شرح این بیت گفته است: الطریقتو عند الصوفیت هی طریق موصل الی الله کما ان الشریعت طریق موصل الی الجنه و هی اخص من الشریعه لاشتمالها علی احکام الشریعت من الاعمال الصالحه البدنیه والانتهاء عن المحارم والمكارم العامه و على احکام خاصه من الاعمال الغلبیه و الانتهاء اما سوى الله كله ولما شعبت الصدع والتعمت فطور شمل بفرق الوصف غیر مشتتی و چون من عالم تفرقه و شکاف را به جمعیت مبدل نمودم و در این امر میان صفتی با صفتی جدایی نینداختم و پارگی تفرقه ناشی از جدایی و افتراقی که در وصف است نه در ذات التیام پذیرفت. ولم یبق ما بینی و بین توسقی به ایناس ودی ما یعدی لوحشتی و باقی نماند چیزی که معدی و منجر به وحشت من شود در میان من و در میان اعتصام و استمساک محکم و استوار من به دیدار و انس گرفتن با محبت و مودت من. تحققت انا فی الحقیقت واحدون و اثبت صحو الجمع محو تشتتی. در این حال من متحقق به حق شده یقین پیدا نمودم که ما در حقیقت یکی می باشیم و بیداری و باهوشی که در این جمعیت من پیدا شد سکر و بیهوشی تفرقه و تشتت را به ثبوت رسانید و دانستم که محب و محبوب ذات واحدی هستند و کلی لسان و ناظر مسمع ید لنطق و ادراک و سمع و بطشتی و تمام وجود من زبان بود و چشم بود و گوش بود و دست بود که با آن سخن می گفت و می دید و می شنید و می گرفت. در این صورت این افعال از من اختصاص به موضع خاصی نداشت. با چشم سخن می گفتم و با زبان می دیدم و با گوش تکلم می کردم و با دست می شنیدم. تا می رسد در شمول علم و قدرت و حیات به ما سوا که می گوید فعتل و علوم العالمین بلفظتن و عجل و علی العالمین بلحظتی. پس در آن هنگام من تمام علوم دانشمندان عالم را با یک لفظ می خواندم و تمام عالمیان برای من با یک نظر افکندن روشن می شد و اسمع و اصوات الدعات و سائر اللغات به وقت دون مقدار لمحتی و می شنیدم صداهای صدا زنندگان را و تمام لغتها را در وقتی که از یک چشم برهم زدن کوتاه تر بود و احضر ما قد عزل البعد حملهو ولم یرتد ترفی الیه بغمزتی و حاضر می ساختم آن چیزی را که حمل آن از راه دور غیر ممکن بود. در زمان کوتاهی که شعاع خروج نور چشم من به قدر یک پلک برهم نهادن هم نبود که به چشم من بازگردد و انشق و ارواح الجنانه و عرف ما یصافه و ازیال الریاه به نسمتی و می بویدم و استنشاق می کردم بوی خوش باغها را و نیز بوی لطیف و دلپسند و خوش آنچرا که در وزش بادها به واسطه برخورد و مباشرت با باد آنها را عطراگین و خوشبو می نمود با یک نفس کشیدن. و استعرض الافاق نحوی به خطرتن و اخترق السبع طباقه به خطوتی و تمام آفاق عالم را با یک خطور به بال و یک توجه قلبی به سوی خود عرضه می داشتم و از هفت آسمان مطبق بر روی هم با یک گام عبور کرده آنها را می شکافتم و اشباه و من لم تبق فیهم بقیتون لجمع کل ارواح حفت فخفتی و اشباه و اجسام کسانی که در آنها مقداری هم از هوای نفس اماره باقی نمانده است همانند ارواح آنها بعد از تزکیه به واسطه محفوف بودن به مقام جمعیت سبک و خفیف می باشند. مولا عبدالرزاق در شرح آن گوید مراد این است که آن کسی که مکان و زمان برای او طی می شود تا آن که هر جا که بخواهد بتواند حاضر شود و در کوتاه ترین زمانها آنچرا که اراده نماید بیاورد و در هر جایی که بخواهد بتواند داخل شود بنده ایست که جسمش را خفیف و لطیف نموده است به جهت آن که محفوف به جمع گردانیده است همانند روح پس از کمال تزکیه آن کس که نفس خود را تزکیه کند به طوری که از هوای نفس در آن چیزی نماند بدن و جسم وی با نور جمعیتش سبک می شود مثل روح و در این صورت سبک می گردد و ظلمت و کثافت او در نور روح و لطافت روح او مندرج می گردد مثل اندراج شیشه در رنگ شراب همانطور که گفته شده است رق الزجاجه و رقت الخمر فتشابها فتشاکل الامر فکأنما خمر ولا قدح و کأنما قدح ولا خمر و در این باره نیز گفته شده است ثقلت زجاجات و اتتنا فرقا حتی اذا ملعت بالصرف راهی خفت فکادت تستتیر بما هوت و کزل جسوم و تخف و بالارواحی و سپس برای اثبات این مطلب معجزاتی را از انبیای عظام بیان می کند که در اثر تزکیه و طهارت نفوسشان به اذن خداوند متعال از نفوسشان تراوش کرده است. هی النفس ان القت هواها تضاعفت قواها و اعطت فعلها کل ذرتی و تمام این خرق عاداتی که به واسطه جمعیت نفس انسان صورت می گیرد فقط در اثر نفس است که چنانچه هوای خود را بیفکند قوای آن مضاعف می گردد و به هر ذره از ذرات فعل خود را می دهد و می رساند و ناهی که جمعن لا به فرق مساحتی مکان مقیس او زمان موقتی و کافی است برای عظمت و جلالت این جمعیت تو را که فرق در میان مکان مشخص و معین با غیر آن نمی گذارد و نیز فرق در میان زمان معین و مقدر با غیر آن نمی گذارد همه مکانها و همه زمانها در نزد وی یکسان است و بنابراین خرق عاداتی که ناشی از این جمعیت است حاصل نمی شود مگر برای کسی که از گیرودار تفرقه زمان و مکان به در رفته و خود را در فضای واسع جمع رسانیده است و لحاظا تمام معجزات انبیا و کرامات اولیا مبتنی بر همین جمعیت است کما اینکه از این به بعد در ابیات خود بدین طرز یکایک را بر می شمارد بزا که علت توفان نوحون و قد نجا بهی من نجا من قومهی فسفینتی به واسطه همان جمعیت بود که نوح توفان را بر قومش بالا برد و مسلط نمود و به واسطه همان جمعیت بود که آن کسانی که از قومش در کشتی نجات یافتند جان به سلامت بردند و غاز له ما فاز عنه استجادتن و جد الى الجودی بها و استقرتی و به واسطه همان جمعیت بود که آن آب فراوان و سرشاری که از طلب و خواست نوح باران متداوم را به وجود آورد کم کم فروکش نمود و نوح با کشتی خود به سمت کوه جودی سرعت کردند و کشتی در آنجا مستقر شد. جودی نام کوهی است در موسل که کشتی نوح در آنجا نشست. و سار و متن الریح تحت بساطهی سلیمانو بالجیشین فوق البسیطتی. و به واسطه که همان جمعیت بود که سلیمان با دو لشکر خود از جن و انس بر فراز زمین در حالی که باد زیر بساط و فراش او بود و او را حرکت داده و بلند کرده بود سیر و گردش کرد و قبل ارتداد طرف احزر من سبا لهو عرش بالقیسن بغیر مشقتی. و به واسطه که همان جمعیت بود که قبل از بازگشت نور چشم به چشم برای سلیمان عرش و تخت بلقیس از شهر سبا بدون اندک مشقتی و رنجی حاضر شد. عبارت اصل این است: و قبل ارتداد طرف احزر من سبا. و ما در اینجا آن را به عبارت قبل از بازگشت نور چشم به چشم ترجمه نمودیم، به خلاف آنچه را که در السنه شایع است که ارتداد العین را به چشم برهم زدن ترجمه می نمایند و این صحیح نیست، زیرا که ارتداد به معنای بازگشتن است. ارتد یرتد و ارتدادا به معنای رجعه و آدمی باشد و در این صورت معنای قبل ارتداد طرف آن است که قبل از آن که نور چشم پس از خروجش از چشم به چشم بازگردد. چون انسان هر چیزی را که می‌بیند به واسطه موجی است که از چشم به آن چیز می‌خورد و چون برمی‌گردد صورت و شکل آن چیز را در چشم تصویر می‌کند. و این زمان به قدری کوتاه است که قابل تصور نیست، زیرا سرعت حرکت موج در هر یک ثانیه 300,000 کیلومتر است و بنابراین اگر چیزی که در فاصله 150,000 کیلومتری ما باشد ما چون چشم بدان گشاییم بعد از یک ثانیه آن را می‌بینیم. حال ملاحظه کنید چیزهایی که در فاصله 1 کیلومتری و یا کمتر از آن واقعند در 150,000 ثانیه و یا کمتر از آن دیده می شوند. و در این صورت معنای قبل ارتداد طرف قبل از بازگشت نور به چشم آن است که در یک زمانی به این کوتاهی که تقریبا نزدیک به صفر حقیقی است تخت بلقیس را برای حضرت سلیمان از شهر سبا حاضر کردند و این زمان صدها هزار برابر از یک چشم برهم زدن که از یک ثانیه هم بیشتر طول می کشد کوتاه‌تر است. معنای چشم برهم نهادن در لغت عرب واژه دیگری دارد، همچون غمز العین و نحوهو. و اما طرفت العین بدون اضافه ارتداد به آن همانند لمحت العین به معنای دیدن و چشم انداختن است، بدون لحاظ معنای بازگشت نور چشم. فلحاظا معنای ارتداد طرف العین با خود معنای طرفت العین و یا لمح العین تفاوت دارد. و احمد ابراهیم و نار عدوهی و ان نورهی عادت له روز و جنتی. و به واسطه که همان جمعیت بود که ابراهیم آتشی را که دشمنش برافروخته بود خاموش کرد و از آن جمعیت و یا از نور ابراهیم بود که آن آتش برای او به صورت باغ بهشت در آمد. و لما دع الاتیاره من کل شاهقن و قد زبهت جاعت و غیر اسیتی. و از همان جمعیت بود که چون ابراهیم مرغانی را که کشته شده بود و بر فراز هر کوهی گذاشته بود وقتی که آنها را به سوی خود فراخواند همگی آمدند و بدون ابا و امتناعی دعوتش را پذیرفتند. قسمتی از آیه 260 از سوره بقره: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا سمد اهن یعتینک سعیا و علم ان الله عزیز حکیم. پس ای ابراهیم، 4 عدد از پرندگان بگیر و آنها را در هم آمیخته کن پس از آن که به خود انس دادی، و سپس هر جزء آنها را بر سر هر کوهی بگذار و پس از آن آنها را صدا بزن، آنها شتابان به سوی تو می آیند و بدان که خداوند حقا عزیز و حکیم است. و من یدهی موسی عصاه تلقفت من السحر احوالا علی النفس شقتی. و از همان جمعیت بود که چون موسی عصای خود را از دستش بیفکند، آن صحنه دهشتانگیز و وحشتخیز سحر و جادوی ساحران را بلعید، آن منظره‌ای را که تحمل آن برای نفس دشوار و سخت بود. و من حجر اجرا عیونا بضربه بهادی من سقت وللبحر شقتی. و از همان جمعیت بود که موسی با یک ضربه‌ای که به سنگ زد، از آن ضربه چشمه‌هایی را جاری ساخت که همچون باران‌های متداوم و پی در پی مردم را آب داد، و با آن جمعیت بود که آب دریا را شکافت و خود و قومش که سبتیان بودند گذشتند، و دشمنش که فرعون و قبطیان بودند همگی دست خوش غرقاب گردیدند. و یوسف از القى البشیر قمیصه على وجه یعقوب علیه بعوبتی. و به واسطه همان جمعیت بود که چون بشیر بشارت بازگشت یوسف را برای یعقوب آورد، وقتی که پیراهن یوسف را بر روی چهره یعقوب افکند، رآه به عین قبل مقدمه بکا علیه بها شوقا الیه فکفتی. یعقوب با چشمش یوسف را دید، در حالی که قبل از مقدم بشیر از روی اشتیاق به ملاقات یوسف آنقدر با آن چشم گریه کرده بود که کور شده بود. و فی آل اسرائیل مائدتون من السماء عیسا انزلت ثم مدتی. و به واسطه همان جمعیت بود که در میان بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب برای عیسی ابن مریم مائده‌ای یعنی سفره غذایی از آسمان نازل شد و سپس گسترده شد. و من اکمهن ابرا و من وزهن ادا شفا و اعادت تینه تیرن به نفختی. و به واسطه همان جمعیت بود که عیسی ابن مریم کور مادرزاد را صحت داد و مریض مبتلا به پیسی مصری را شفا داد و با یک دمیدن در میان گل آن را پرنده زنده نمود و به پرواز درآورد. ابن فارز پس از 3 سطر در بیان سر انفعالات ظواهر در باطن و بیان علت نبوت پیامبر اکرم و افضلیت و اشرفیت آن حضرت گوید، فعالمنا منهم نبی و من دعا الى الحق منا قام بالرسولیتی. بنابراین عالم ما که عالم بالله است و عالم به مبدعات و مکونات او و اوامر و نواهی او و عالم به احوال روز قیامت است، به منزله پیغمبری است از گذشتگان که مردم را از این امور با خبر می کند. آن کسی که از میان ما دعوت به حق می کند، مردم را به سوی خدا می خواند و در مدارج تزکیه و تصفیه و تحلیه و تخلیه می گرداند، آن کسی است که به وظیفه رسولان الهی قیام کرده و علاوه بر جنبه اخبار و انباء وظیفه تبلیغ و اداء رسالت تربیت و تعلیم را به عهده گرفته است. و عارفنا فی وقتنا الاحمدی من اول العزم منهم آخذن بالعزیمتی. و عارف ما که احمدی است در زمان ما و یا عارف ما که در زمان احمدی ماست، او در حکم و به منزله پیامبران اولوالعزم است که دست به عزیمت زده و غیر از عزائم از چیزی پیروی نمی کند و دنبال مرخصات نمی رود و آن عارف بالله است که به اسرار ملائکه خدا و خزائن و دفائن او مطلع و مأذون در تصرف است. و ما کان منهم معجزن سار بعده کرامت صدیق له او خلیفتی، و آنچه را قبل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت و به عنوان معجزه از آن پیامبران تحقق می‌یافت، بعد از پیغمبر اکرم به صورت و به عنوان کرامتی که از صدیقان امت و یا از خلفای به حق صادر شود تحقق می‌یابد. به اطرت استغنت عن الرسل الورا و اصحابه و تابعین الائمتی، و چون اطرت رسول خدا در حکم رسولانی به تبعیت رسول خدا هستند، بنابراین به واسطه اطرت او که امامان هستند، جمیع مردمان از آمدن پیامبرانی بعد از رسول خدا که دارای ختم نبوت است مستغنی شدند و همچنین به واسطه اصحاب و تابعین او. طبق حدیث متواتر بلکه فوق تواتر که از شیعه و عام نقل شده و در صدور آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نزد احدی تردید نیست، در حدیث ثقلین رسول خدا فقط اطرت را عدیل کتاب خدا قرار داده است، نه آنها را با معیت اصحاب و تابعین. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا حتی گردا علی الحوض، من در میان شما دو چیز نفیس و گرانبها به یادگار می گذارم، کتاب خدا و اطرت من، و حقا این دو از هم جدا نمی شوند تا با هم دیگر بر من در روز قیامت در کنار حوض کوثر وارد شوند. و در این صورت در بیت ابن فارز که و اصحابهی و تابعین را عطف بر اطرتهی آورده است، اشکال روشن و واضح مشهود است. کراماتهم من بعض ما خصهم بهی به ما حسهم من ارث کل فضیلتی، کراماتی که از اطرت رسول خدا سر می زند، بعضی از آن چیزهایی است که رسول خدا آنها را بدان اختصاص داده است از آنچه را که به عنوان میراث هر فضیلتی برای ایشان حصه و سهمیه‌ای عطا نموده است. ابن فارز در اینجا بعد از آوردن سه بیت که به صورت ظاهر در منقبت خلفای ثلاثه است و در حقیقت این مذمت و تنقیص است و معلوم است که از روی تقیه و ناچاری آورده است، درباره امیرالمؤمنین علیه السلام میگوید و اوزه به تأویل ما کان مشکلا علی به علم ناله بالوصیه، و علی ابن ابی طالب به واسطه علمی که از راه وصایت رسول الله به وی نائل شده بود، معانی مشکلی قرآن را به بازگشت و ارجاع آنها به معنای حقیقی یعنی تأویل آنها را برای امت واضح و آشکارا نمود. از اینجا به بعد ابن فارز در توحید حقیقی ذاتی مفصلا بحث می کند و کیفیت نزول توحید را از قلب عارف بالله در عالم امکان و در شبکه‌های ترکیب و بطلان تناسخ و مسخ و فسخ و رسخ را توضیح می‌دهد. جمعی را عقیده آن است که روح انسان نمی‌تواند به خودش قائم باشد و ناچار است از آنکه یک مظهر جسمانی داشته باشد، به طوری که هر وقت آن مظهر جسمانی متلاشی شود، بدون فاصله یک مظهر جسمانی دیگری برای او تهیه می‌شود، مانند نوشته‌ای که از روی صحیفه دیگری استنساخ می‌شود. و این جمع از ریاض قدس و از نسیم جانفزای روح استشمام رائحه‌ای را هم ننمودند، زیرا که به روح و نفس ناطقی انسان نسبت احتیاج به جسم و ماده را می دهند و استقلال در وجود را از او نفی می کنند. این گروه به چهار دسته منقسم می شوند. 1. مذهب آنان که می گویند روح بعد از مرگ بدن فقط میتواند در مظاهر انسانی وارد شود و این را تماسخ گویند. دو، مذهب آنان که میگویند روح بعد از افتقاد بدن میتواند در مظاهر حیوانی وارد شود و این را تناسخ گویند. سه، مذهب آنان که میگویند میتواند در مظاهر نباتی وارد شود و این را تفاسخ گویند. چهار، مذهب آنان که میگویند میتواند در مظاهر جمادی همچون معدنیات وارد شود و این را تراسخ گویند و همه این اقسام باطل است. مرحوم سبزواری اعلی الله مقامه در بیان این اقسام فرموده است: نسخ و مسخ رسخ و فسخ قسما انسان و حیوانا جمادا و نما. بر ترتیب لف و نشر مرتب و در ابطال تناسخ فرموده است: لزوم اجتماع نفسین علا سیسیت تناسخن قد ابتلا. و عمده دلیل و برهان قاطع بر بطلان تناسخ و اخواتش برهان صدر المتعلهین است که چون نفس به بدن تعلق دارد و ترکیب میان آن دو طبیعی و اتحادی است و در هر کدام حرکت جوهری موجود است، در اثر تعلق به بدن مراحلی را از استعداد پشت سر گذاشته و به فعلیت رسیده است. اینک اگر بخواهد به قالب جسم دیگری حلول کند، باید دو مرتبه آن مراحل را از استعداد به سوی فعلیت طی کند و بالقوه و بالاستعداد در آمدن چیزی که فعلیت پیدا کرده است، محال است. برای رفع تعجب از اینکه چگونه ممکن است این غرائب و عجائب از نفس عارف بالله طلوع کند و از نفوس شریفه انبیا و ائمه و اولیا به ظهور برسد، بدین ابیات برای توضیح مطلب حقیقت را شرح می دهد: فکن فتنا ونظر به حس که منصفن لنفس کفی افعال کل اثریتی. بنابراین به هوش باش و با درایت و زیرکی در این مسائل وارد شو و از روی انصاف در کارهای واجد اثر و نتیجه‌ای که از تو سر می‌زند و در خارج تحقق می‌یابد نظری به حواس ظاهریه خود بنما. و شاهد از استجلیت نفسک ما ترا بغیر مراء فی المراء الثقیلتی. و مشاهده کن در وقتی که میخواهی خودت را ببینی بدون گفتگو و مجادله در آینه های صیقلی شده چه چیزی را میبینی؟ اغیر و کفی ها لاها ام انت ناظرون الیک بها اندن اکاسل اشعتی. آیا شخصی غیر از تو در آنها نمودار شده است یا آن که تو خودت هستی که ناظر به سوی خودت میباشی در وقت انعکاس و بازگشت آن شعایی که از چشم بیرون رفته است به خود چشم؟ و اسق لرجع الصوت اندن قطاعهی الیک با اکناف القصور المشیدتی. و گوشت را فرادار برای شنیدن تنین و بازگشت صدایی که از تو خارج شده و به اطراف قصرهای بلند برخورد کرده و اینک بازگشته است. اهل کان من ناجا که سم سوا که ام سمعت خطابا ان صدا کل مصوتی. آیا آن کسی که با تو در آن مکان گفتگو دارد شخصی غیر از توست؟ و یا آن که تو خودت هستی که خطابت را که از تنین و رد صدای خودت به وجود آمده است می شنوی؟ و قلی من القا الیک علومهو و قد رکدت منک الحواسو به قفوتی. و به من بگو در وقتی که به خواب سبکی فرو می روی و در آن حال حواس و مشاعر تو از کار افتاده است و رکود پیدا نموده است، چه کسی است که علوم خودش را به تو می دهد؟ غیر از خودت کسی نیست. و ما کنت تدری قبل نوم کما جرا به امس که او ما سوف یجری به قدوتی. تو پیش از آن که در خواب بروی هیچ نمی دانستی که در دیروزت چه گذشته است و یا در فردایت چه پیش خواهد آمد. فأصبحت ذا علم به اخبار من مضا و اسرار من یأتی مدلن به خبرتی. اما در خواب همه را مطلع می شوی و چون سر از خواب بر می داری علم و آگاهی پیدا می کنی به جریانات و وقایع کسانی که در زمان ماضی گذشتند و به اسرار کسانی که در زمان آینده می آیند، در حالی که مباهات و افتخار داری به خبرویتی که برای تو حاصل شده است. اتحسب من جارا کفی سنت الکرا سواک به انواع العلوم الجلیلتی؟ آیا تو اینطور میپنداری آن کسی که در خواب با تو گفتگو دارد و در انواع و اقسام علوم جلیل و دانشهای پر ارزش و بلند پایه با تو به بحث و شرح و تفسیر میپردازد و گام به گام تو با تو حرف میزند شخصی غیر از توست؟ و ماهی الا النفس عند اشتغالها به عالمها عن مظهر البشریتی؟ آری، آن شخص غیر از نفس خودت کسی دیگر نیست که چون از مظاهر بشریت که عالم ماده و بدن است منسلخ شده و به عالم خود که عالم ملکوت و تجرده است اشتغال دارد، از این اخبار غیبیه به تو خبر می دهد. ابن فارس بعدن در اینجا 5 بیت دیگر در شرح و توضیح همین مطلب بیان می کند و سپس برای رفع استبعاد از باور کردن این مطالب عالیه و نفائس عرفانیه و مشاهدات ملکوتیه برای آن که منقولات واهی و بی اساس و معقولات خطابی و شعری بدون اعتماد به قیاس و برهان انسان را خسته نکند و این حقایق را سرسری و مطالب شعری و وهمی و پنداری به شمار نیاورد، میگوید ولا تکم من تیشته دروسه به حیث استقلت عقله و استفزتی، و نبوده باش از آن کسانی که دروس و تحصیلاتشان موجب بیعقلی و سبک مغزی آنها گردیده است، به طوری که قوای تفکیریه آنها را پایین آورده و ادراکاتشان را خفیف و سبک نموده است. فسم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمتي، زیرا که در آنجا که عالم غیب است، در پشت این دروس و منقولات علمی وجود دارد که از نهایت ادراک عقول سلیمه از متابعت هوای نفس اماره دقیق تر و باریک تر است، تا چه رسد به عقول مشوهه و احلام مختلطه به آراء فاسده و اهواء کاسده. جهان متفق بر الهیتش فرو مانده در کنه ماهیتش، نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غور صفاتش رسد، نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در ذیل وصفش رسد دست فهم، که خاصان در این ره فرس راندند، بلا احسی از تک فرو ماندند. مطلق که بود زهر صفت پاک، هرگز نتوان نمود ادراک، زان رو که به عقل چون دراید، البته به صورتی براید. پس هرچه تو می کنی خیالش باشد ز مظاهر جمالش. تجلا حسن و معشوق لأحباب و عشاقی به تنزیه و تشبیه و تقیید و اطلاقی، تبدا وجهه حسنا تجلا حسنه وجها به اسماء و اوصاف و احکام و اخلاقی، فلا تلتفت الى من یزعم انه قد وصل الى کنه الحقیقت المقدسه، بلحس و ترابه فی فیه فقد زل و غوا و کذب و افترا، فان الامر ارفع و ازهر من ان یتلوس بخاطر البشر، و کلما یصوره العالم الراسخ فهو عن حرم الکبریاء بفراسخ و اقصا ما وصل الیه الفکر العمیق فهو غایت و مبلغهی من التدقیق. آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست، غایت فهم توست، الله نیست. گفتم همه ملک حسن سرمایه توست، خورشید فلک چو ذره در سایه توست. گفتا غلطی ز ما نشان نتوان یافت، از ما تو هر آنچه دیده ای پایه توست. فسبحان من هارت لطائف الاوهام فی بیداء کبریائه و عظمته و سبحان من لم یجعل للخلق سبیلا الى معرفته الا بالعجز ام معرفته. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. کلمات مکنونه مولا محسن فیض کاشانی اعلی الله درجته، طبع سنگی سنه 1316، صفحات 21 و 22. تلقیته منی و انی اخذته و نفسی کانت من عطایی ممدتی. من آن علم را از خودم تلقی کردم و از خودم اخذ نمودم و نفس من ممد و معین من بود در این عطایی که به خودم نمودم. این مطالب همه در عالم توحید و مقام فناء فی الله است که ما برای توضیح و روشن شدن مطلب تا اندازه‌ای از ابن فارز نقل کردیم، تا بعضی مراتب معجزات انبیا و کرامات امامان و اولیای خدا را انکار نکنند و بدانند که تمام آنها از مقام توحید سرچشمه گرفته و در حقیقت خداوند است که فاعل ما یشاء و حاکم ما یرید است و در آنجا بینونت و جدایی نیست. نفس عارف بالله در مقابل خدا سنگر نگرفته و ادعای الوهیت و ربوبیت نکرده است، بلکه نیست و فانی شده است که مقام عبودیت است و این مقام در اثر اطاعت خداوند تعالی پیدا می شود، چنانچه در حدیث قدسی وارد است: عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی، و فی نسخه اخرى مثلی، اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. ای بنده من، از من اطاعت کن تا من تو را مثل خود قرار دهم و یا شبیه و نظیر خود قرار دهم. من به چیزی میگویم بشو می شود، تو به چیزی میگویی بشو می شود. در کتاب کلمت الله تألیف سید حسن شیرازی در صفحه 140 تحت شماره 154 از کتاب عدت الدائی احمد ابن فهد هلی از کعب الاحبار و از کتاب مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی، چنانچه در صفحه 536 که مصادر آن را نقل می کند آمده است، گوید: در حدیث قدسی از رب علی وارد شده است که میگوید: عبدی اطعنی اجعلک مثلی، انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، انا مهما اشاء یکون اجعلک مهما تشاء یکون. ای بنده من، از من اطاعت کن تا من تو را مانند خودم قرار دهم. من زنده هستم که نمی میرم، تو را زنده ای می کنم که نمیری. من غنی هستم که فقیر نمی شوم، تو را غنی قرار دهم که فقیر نگردی. من هر وقت بخواهم می شود، قرار می دهم تو را که هر وقت بخواهی بشود. و از کعب الاحبار نیز این حدیث به عبارات زیل وارد است: یبن آدم انا غنی لا افتقر، اطعنی فی ما امرتک اجعلک غنی لا تفتقر، یبن آدم انا حی لا اموت اطعنی فی ما امرتک اجعلک حی لا تموت، انا اقول للشیء کن فیکون، اتعنی فیما امرتک تقول للشیء کن فیکون. ای پسر آدم، من غنی می باشم که فقیر نمی شوم، اطاعت کن از من در آن چرا که من به تو امر می کنم تا تو را قرار دهم غنیی که فقیر نشوی. ای پسر آدم، من زنده هستم که نمی میرم، اطاعت کن از من در آن چرا که من به تو امر کردم تا تو را قرار دهم زندهی که نمیری. من به چیزی که بگویم بشو می شود، اطاعت کن از من در آن چرا که من به تو امر کردم، تو هم به چیزی میگویی بشو می شود. و در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 95 در ضمن بیان مواعظی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گوید از جمله کلمات آن حضرت این است که خداوند عز و جل می گوید ابن آدم انا الحی لا اموت فاتعنی اجعل که حیا لا تموت و انا علا کل شیء قدیر. ابن آدم سل رحمک افک و انک اسرک و ایسرک لیسرک. و شیخ عارف کبیر محی الدین عربی در باب 361 از کتاب فتوحات مکیه خود آورده است که ورد فی الخبر فی اهل الجنه ان الملک یأتی الیهم فیقول لهم بعد ان یستأذن علیهم فی الدخول علیهم فإذا دخل ناولهم کتابا من عند الله بعد ان یسلم علیهم من الله و اذن فی الکتاب لكل انسان یخاطب به من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فإنی اقول للشیء کن فیکون و قد جعلتک اليوم تقول للشیء کن فیکون. و بنابراین العبودیت و جوهرت کنه هر ربوبیه، عبودیت خداوند متعال یک جوهره و واقعیتی است که باطن و حقیقتش ربوبیت است، معنای خود را روشن می کند، زیرا به واسطه عبودیت نفس انسانی صیقل پیدا می کند و قابلیت انعکاس اشعه نوریه عالم بالا در او پدیدار می گردد. هرچه صیقل بیشتر بخورد و نمایندگی و آیینگی آن بیشتر گردد، جلوات حضرت احدیت در او زیادتر به ظهور می رسد، تا جایی که خلافت بالقوه و بالاستعداد وی به مقام فعلیت مطلقه در می آید و خلیفت الله فعلیه در تمام عالم وجود و شؤون و مظاهر حیات می شود. باید دانست که این الوهیت نیست، این خلافت و نمایندگی است که عین آثار الوهیت در آن به ظهور می رسد. خلیفت الله کار خدا را نمی کند، خدا به دست وی کار خود را می کند و از دریچه نفس وی خود را متجلی می گرداند و اسما و صفات خود را بروز می دهد.